پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برآی. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام. با 16 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این اپیزود مطابق معمول پاره ای از کتاب داود جینگ و حکایتی از حکایت های جیاشو رو در تفسیر اون برای شما میخونم. از این اپیزود یه افزوده ای بر این قسمت داریم که چند دقیقه ای در مورد اون پاره کتاب داود جینگ یا حکایتی که از جیاشو میخونم یه توضیحاتی میدم. بعد چنان که قول داده بودم به مبحث شمنیسم میپردازیم از این اپیزود و اولین قسمت از سلسله مباحث شمنیسم رو براتون خواهم گفت. سپس غزلی از حافظ رو همراه با تفسیرش خواهیم داشت و در قسمت آموزش‌های رازورزی یک تمرینی در رابطه با تمرین شمنیسم که از قول دون خوان براتون خواهم گفت. در انتها هم با قطعاتی از کتاب اسوار سفر اپیزود رو به پایان خواهیم برد. امیدوارم گوش بدید و لذت ببرید. داود جینگ پاره 15. محو مثل مه صبحگاهی، رازآمیز و رازدار. فرزانگان کهن را میگویم که ناشناختنی بودند و دست نایافتنی، و چنان ژرف که بیگمان تنها چیزی از آنان به گمان میدانی. دوراندیش چونان کسی که به روزهای آغاز بهار بر رودخانه یخزده گام برمی دارد. هوشیار چون مسافری که شبانگاه ناچار از کمینگاه دزدان می گذرد. باوقار گویی که به میهمانی شخصی نچندان آشنا می رود. فرار پندار تک یخی در دیگ آبی جوشان. استوار به کردار کند چوبی دیر سال، و توهی چون اعماق قاری ناشناس. آیا میتوانی چندان به انتظار بیستی تا گل و لای وجودت ته بنشیند و زلال شوی، و چندان در سکون چون مرده ای از جای نجنبی تا اندک اندک زندگی دوباره در تو بشکفد؟ آن که در این راه رفت تهی دست است و بیبار، انگار درخت سروی که معنای بهار را در نمی یابد، از آن رو که جانش همیشه بهاری است. حکایت. نوآموزی نزد جیاشو آمد و گفت: هرگاه مراقبه می نشینم گربه‌ای در سرم میو میو می کند. استاد گفت: چند روزی در پستوی کلبه من مراقبه کن، بعد از 3 روز ناموز نزد جیاشا آمد و گفت ممنونم استاد، دیشب گربه بساطش را جمع کرد و رفت. جیاشو دستهایش را به هم کوفت و گفت چه خوب، لابد موشهای پستوی من هم رفتند. اما میخواییم یک تفسیری داشته باشیم از این قطعه ای از داود جین که خوندیم. ببینید تو این قطعه اشاره میکنه که جهانی که ناپایداره، جهانی که کاوسیه، کاوسی بمانید در هم ریخته، آشفته، این جهان فرزانگی خاص خودش رو میخواد و فرزانه خاص خودش رو، فرزانه ای که هم راز داره، یعنی راز میتونه، هم خودش رازآمیزه، دست نایافتنی و ژرفه. یه مسئله قشنگی تو این قطعه میزنه، میخواد فرزانه رو تشبیه کنه به چی؟ میگه دوراندیشه، چون کسی که در روزهای آغاز بهار روی یه رودخونه یخ زده داره گام برمیداره. جهان ما جهان عین رودخونه یخ زده در آغاز بهاره، هر لحظه این یخ ها امکان داره بشکنه و فرد رو در خودش ببره. پس فرزانه دوراندیشه، این آدمی که با احتیاط رو این یخها داره گام بر می‌داره، هوشیاره، مثل مسافری که شبانگاه داره جایی که دقیقاً می‌دونه دوست‌ها اغلب اینجا کمین می‌زنن داره از اینجا رد میشه. چه هوشیاری باید داشته باشه. یا مسئله دیگه میگه فراره، چجور؟ مثل تکه یخی در دیگه آبی جوشان، یعنی رو عقاید خودش دوگم نیست، آمادگی داره، انعطاف پذیر، آمادگی داره جهان رو دائم کشف کنه، به نقطه نظرات جدیدی برسه. دنیای کاوسی، دنیای آشفته ما که حالا دنیای اون زمان اون لاوتسم لابد این گونه بوده، دنیای قرن 21 یه همچین فرزانه‌ای میخواد، فرزانه‌ای که این انعطاف پذیری، این هوشیاری و این دوراندیشی رو داشته باشه و میگه توهی همچون اعماق غاری ناشناس باشه. قار، یه قار ناشناس، ضمن این که توهیه در این حال خیلی چیزا میتونه توش باشه. و همه اینها رو در این قطعه داود جین میگه که باید با کمک مراقبه دست بیاره. چگونه اونقدر به انتظار بشینه در مراقبه، اون سکون مراقبه رو منظورشه، تا گلولای وجودش، گلولای ذهنش تهنشین بشه و این زلال بشه، بعد کم کم این مردهی باشه که از جا نجنبه تا از دوباره حیاتی نو، زندگی دوباره در این بشکفه. ما در عصر کاوسی که من اسم این عصر رو میذارم، عصر پسا مدرن به نوعی، نیاز به وجودی که همچین فرزانگی داریم، به وجودی که همچین فرزانگی نیاز داریم در تک تکمون، نه به یک همچین فرزانه ی الزامن. بگذاریم، سعی میکنم تو هر قطعه بعد از این، در هر اپیزود این قطعات داود جین رو یه مقدار توضیحم، چون آسون نباید از روش رد شد، بسیار عمیق هستن. بریم به بحث مبحث روز برسیم. در بحث داود جین اشاره به دنیای کاوسی کردم. دنیای کاوسی دنیای آشفته است، دنیای اولیه، دنیای ازلی. تو اپیزود قبلم شاید در موردش صحبتی کرده باشم. تو اون اساطیر اولی همه چیز در هم ریخته است، جهان یک جهان آشفته است و خدایان میان این جهان رو نظم میدن. این آشفتگی اولیه رو بهش میگن کاوس یا خاوس، حالا در اساطیر یونان، تو خیلی از اساطیر کشورهای دیگه هم داریم، از جمله در خود کتاب مقدس با این بحث شروع میشه که همه چیز در هم ریخته بود و خداوند اومد تاریکی رو از روشنایی، آب رو از خشکی و غیر و غیر سوا کرد. ما دوباره داریم دوچار یک شرایط کاوسی میشیم و متاسفانه جدا از اینکه همه جهان دچار یک همچین شرایطی میشه، کشور ما یک شرایط مضاعفی داره دچارش میشه، یعنی کاوس مضاعف. کاوس مضاعف چیه؟ مثلا مشکلی که در رابطه با زاینده رود پیش اومد. سالها همه گفتن این سرزمین جای صد به این شکل نیست، اومدن سد زدن، یعنی چیزی که جاش نبود رو اومدن در اینجا قرار دادن. اومدن گفتن سالها کارشناسای ایرانی خارجی اساتید خود ایران اومدن گفتن جای صنایع پر آب، صنایعی که مصرف آبشون بالاست، عین مثلا کارخونه فولاد در مناطق خشک نیست، اینو باید ببرن کنار دریا بزنن، کنار بندر بزنن، کنار دریای آزاد بزنن. برداشتیمون آوردیم جایی که جاش نبود. بعد حالا باز این جابجایی حالت دیگه‌ای هم داره. حالا وقتی به مشکل ایجاد میشه، خب یه سری کشاورز میان اعتراض میکنن. اون موقع به جایی که مسئله رو از طریق وزارت نیرو، وزارت صنعت، وزارتی که مرتبط با این قضیه هستن حل کنن، قضیه رو میسپریم دست مسئله تبلیغاتی. یعنی مسئله اقتصادی معیشتی مردم رو امنیتی میکنیم، علیکی میگیم آی خرابکار، آی آشوبگر. هیچ کدوم از اینا نیستن، مردم عادی هستن. چهار آشوبگر هم توشون اومدن. خب اونقدر تو این کشور الحمدلله اشراف اطلاعاتی هست که اون چهار تا رو تفکیک کنیم از این. چهار روز دیگه گاز کم میشه تو این مملکت، از همین الان مشخصه کم بوده گاز میاد به خاطر سیاستای غلطی که تو مباحث گازکشی و مصارف گاز و غیر و غیره انجام شده تو سالهای گذشته. خب این هم باز میتونن باز از دوره مرتبط کنن با چیزهای دیگه. نه، هر چیزی رو سر جای خودش حل کنیم، از اون طریقی که باید حلشه حل کنیم. این کاوس رو از تو ذهن در بیاریم. راحت ترین کار تو مدیریت اینه که هر اتفاقی میفته بگیم توته است، توته دشمنه. نه، توته دشمن نیست، یه خرابکاری، یه ایرادهایی، یه مشکلاتی توی مملکت هست، باید بیایم با برنامه ریزی صحیح، با آینده نگری صحیح حلش کنیم. راه حل کوتاه مدت رو جای راه حل بلند مدت نذاریم. راه حل کوتاه مدت بله، باید اختشاش نذارم بشه، سر صدا باید به طریقی آروم شه، منتها در دراز مدت جواب نمیده که. حالا مثلا کشاورزا رفتن دو روز حل شد، خب سال دیگه نمیاد، 6 ماه دیگه نمیاد. پس راه حل کوتاه مدت سر جاش، راه حل دراز مدت جایگزین نشه با اون. یعنی راه حل دراز مدت اینه که یک فکری برای آب این مملکت کرد، برای گازش کرد، برای اقتصادش کرد، تا انشالله ایران و ایرانی بتونه یک آرامشی داشته باشه، یک زندگی خوبی داشته باشه، اون چیزی که شایستش هست رو بهش برسه. امیدوارم که هر چیزی در جای خودش باشه و یه فنگشویی اساسی توی ذهن ما، تو ذهن مسئولین، تو ذهن تمام ایرانی انجام شه، تا بتونیم به طریق خوب این مملکت رو آباد کنیم و مردم هم در رفاه و آسایش باشن. بیشتر از این مباحث سیاسی رو وارد نشیم، بریم به ادامه حکمت‌های کهن بپردازیم. و اما میرسیم به آموزش مکاتب رازورزی و اولین قسمت مبحث شمنی است. قبلش این قسمت رو با یک دعای سرخوسی شروع میکنم. دعای گوزن سیاه. های های خم شو تا صدای ضعیف مرا بشنوی در مرکز حلقه مقدس. گفته ای که باید درخ را وادارم تا شکوفه کند، با چشمانی اشکبار باید بگویم درخت هرگز شکوفه نکرد. من اینجا ایستادم و درخت پژمرده است. بار دیگر آن بینش شگرفی را که به من داده بودی فرا می‌خوانم. پس آن را پرورش ده تا شاید سبز و خرم گردد و شکوفه دهد و از پرندگان آواز خوان پر شود. صدایم را بشنو، باشد که بار دیگر مردم به حلقه مقدس بازگردند و راه نیکی و درخت جان پناه را باز یابند. گوزن سیاه. خب رسیدیم به سلسله مباحث شمنیسم در آموزش های مکاتب رازورزی. این اولین قسمت شمنیسمه. من ابتدا به ساکن باید یه تاریخچه ای از شمنیسم بگم. ببینید شمن ها رو خیلی ها با جادوگر ها اشتباه میگیرن. یک نکته اساسی اینه که شمن ها جادوگر هستند، اما هر جادوگری شمن نیست. شمنیسم مکتبی از جادوگریه که ریشش در سیبری و آسیای مرکزی بوده. از عصر پارین سنگی، یعنی یه چیزی حدود 25 تا 30 هزار سال پیش این شروع شده در اونجا. جادوگرهای انسانهای قبیله های اولیه در اون مناطق بهشون گفتن شمن. این کلمه شمن یه واژه تونقوزیه، یه کلمه سیبریاییه به معنی دانا، مردی که بسیار میدونه. شمنها، این طریق مکتب شمنیسم در جادوگری، کم کم از آسیای مرکزی، سیبری و آسیای مرکزی گسترش پیدا کرد تو سراسر جهان. شاید تا اونجای من بررسی کردم، شاید به جز آفریقا این شمنیسم در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف رفت تو تبت و چین، از سوی دیگه اون زمانی که از طریق حالا میگن آلاسکا و غیره رفت به آمریکای لاتین نو، آمریکای به اصطلاح شمالی، یعنی سرخپوستا و بومیای آمریکای جنوبی، از سوی دیگه اومد طرف هندو اروپایی ها، حتی تو ایران هم ما شمنیسم داریم که حالا خواهم گفت، و توی استرالیا و تمام جهان رو بجز تا اونجا که حالا بررسی کردم، بجز تو آفریقا، شمنیسم گستره خودش رو داد. تو ایران هم به دو طریق اومد. یک از طریق مغول‌ها که اومدن و ما هنوز توی متن فیلمش هم دیدم توی ترکمن هامون شمن داریم، یعنی دقیقا به روش شمنی جادوگری میکنن. خب اینا مهاجر بودن دیگه، اینها به اصطلاح ایرانی اصیل مال این منطقه نبودن، فرهنگ مغولیشون آوردن و ترکمن ها که تو ایران ساکن شدن اینا موندگار شدن. اما ما یه شمنیسم دیگه هم داریم که از طریق هندو اروپایی اومده و تو ایران باستانه و ریشه هاشو حالا محققا در حتی زرتشت و یا تو اساطیر تو طریق زال میدونم، مثلا زال رو دقیقا میگن یک شمنه. این زال وقتی جادو میکنه، حالا با قلعه سیمرغ ارتباط داره، یا اینکه مثلا توی اون نبرد رستم و اسفندیار میاد اون بحث اون تیر دوشاخ رو درست میکنه و به رستم میگه که با این بزن چشم اسفندیار رو که خودش یه موجوده به سلاح رو این تن بوده را کور کن و به کشش، در حقیقت با یه جادوی این کار رو میکنه. یا حالا در مسائل دیگه تو بحث به دنیا آمدن رستم باز سیمرغ رو فرا میخونه. اینا رو بسیاری از محققها اعتقاد دارن که زال دقیقا یک شمنه که جادو میکنه. از اون فراتر، اگه نخواهیم حالا تعصبات و مباحث دینی رو بخواهیم بیاریم وسط، خود زرتشت رو عده ای از محققها اعتقاد دارن که این هم یک شمن بوده و به اصطلاح حالا به جادوگری های خودش رو به همون روش شمنی انجام میداده. اما اول ببینیم خود جادوگر، وقتی بحث میکنیم میگیم این جادوگر اون شمنه، ببینیم خود این جادوگر تفاوتش با شمن چیه. مهمترین تفاوتی که بین شمن و جادوگر میدونن اینه که میگن شمن استاد خلسه است، یعنی فن سفر به خلسه رفتن و از طریق خلسه سفر به دنیای ماورایی. دنیای ماورایی حالا میتونه آسمان باشه، دنیای مردگان در زیر زمین باشه، حالا اونجوری که مثلا اردیواریف در اساطیر خودمون میره به دنیای مردگان، حالا دوزخ رو میبینه. و این سفری که میکنه این شمن از طریق به خلسه رفتن تو عالم ماورا، این مهمترین تفاوت شمن با سایر جادوگر است. یعنی ما در مکاتب دیگه جادوگری این مسئله رو نداریم که طرف بخواد به خلسه بره و بتونه از طریق خلسه وارد یک همچین دنیای ماورایی شه، حالا در اونجا پیشگویی میکنه، درمانها رو یاد میگیره و غیره و غیره، که حالا بیشتر سر این خواهیم گفت. و بس همه مهمتر، ارواح رو کنترلشون رو به دست میگیره. یه بحثی داشته باشیم. بحث شمالیسم خیلی گسترده است، من مجبور میادم به اصطلاح معروف نوک بزنم به بحثات و باز در قسمت های دیگه بحثه. اما خب اصلا ببینیم این شمن چه تفاوتی با یک موجود مثلا با یک کاهن داره، با یک نبی داره. ببینید وقتی که یک موجودی توی یک قبیله، میخوام قضیه رو خیلی علمی بررسی کنیم، وقتی یک موجودی توی قبیله مثلا در 20,000 سال پیش میاد ادعا میکنه که من میتونم درمان کنم، به هیچ نیروی ماورایی به معنی که مثلا من فرستاده فلان خدام هستم ادعا نمیکنه، میگه نیروهای ماورایی دارم اما فرستاده خدا یا نیروی ازلی نیستم، یه ادعای درمان میکنه. خب حالا یک جادوگر دیگه توی قبیله میاد شروع کنه ادعای درمان کردن، 10 تا مریض بهش میدن، از این 10 تا یکی دوتاشو خوب میکنه، بقیه میمیرن. خب به شکل عرف همه باید میمردن، پس اگر این 2 تا مریض رو خوب میکنه یک عمل فرا انسانی انجام داده، قابل تقدیره، اینه که کم کم عرش پیدا میکنه این شمن، این جادوگر تو قبیله خودش. حالا در حالی که مثلا اگر یک کسی، یک پیامبری عین عیسی میاد میگه من فرستاده خداوند هستم، یک قدرت لایزال، و چی میکنم؟ شفا میدم. 10 تا مریض بهش میدن، 10 تا بیمار بهش میدن، این 10 تا 9 تاشون رو خوب میکنه، یکی میمیره. خب همه بهش میگن چه خدایی که نتونستون یه دونه رو خوب کنه؟ پس یه تفاوتی بین شمن با نبی، با پیامبر، با کاهن اعظم، کسایی که سمت خداوند ادعا دارن که نیروی خاصی دارن هست، و اون اینه که این عدم اتصال به یه قدرت لایزال در قبیله های اولی که هنوز مفهوم خداوند به اون شکل مطلقش، قادر مطلق ایجاد نشده بود، شمن ادعا میکرد من یه نیروی دارم، خدایانی هستن، خدایان برق، باد، نمیتونم حالا رعد، خدای طوفان، خدای قحط سالی، خدای آب و غیره و غیره، من هم یک موجود زمینی هستم، نه با گریه و زاری، با ترفندهای جادوگری میام نیروهایی رو به تسخیر خودم در میارم و کارهایی از دستم برمیاد. پس شمن در مقابل خدایان تضرع نمی کنه، یک انسان با سر بلند واستاده، بدون گریه، بدون زاری، عین یک جنگجو واستاده و میگه من قدرت دارم باد رو به تسخیر خودم در بیارم، نمیدونم روح خبیث خوشسالی رو به تسخیر خودم در بیارم، باران بیارم، مردگان رو زنده کنم، اما الزاماً نیست که در همه این نبرد ها پیروز شم. این تفاوت شمنه. اما یک نبی این حالت نیست، نبی میگه من وصلم به یک قدرت لایزال، عصر نبی ها، عصر پیامبر ها بعد از عصر این جادوگر ها شروع شد تو تاریخ، میگه من وصلم به یک قدرت لایزال، به یک خدای یهوه، به نمیدونم روح القدس یا به الله وصلستم و به فرمان اون معجزاتی رو انجام میدم و هرچی اون بخواد رو انجام میدم. طریقش هم از طریق تضرعه، از طریق سرفرود آوردن، نماز کردن، سجده کردن، تعظیم کردن، بندگی کردن، من این قدرت رو میگیرم. اما یک شمن اصلا این حالت بندگی رو نداره، به نوعی انسان سرکشه که تازه قدرت خدایان اولیه رو شناخته، حالا طبق اون شکل علمی با اینها تازه داره کم کم آشنا میشه و سعی میکنه با اینها بجنگه، همونجور که میره تو دشت مثلا با شیر روبرو میشه، میجنگه، فرار میکنه، کمین میذاره، دستش در میره، بهش حمله میکنه و هر چیزی، با این نیروهای ماورایی هم این همون طبیعت برخورد میکنه. این تفاوت اصلی شمن و نبیه. حالا ما این شمنها رو گفتیم، اومدیم گفتیم حالا این جادو شمنها جادوگرهای قبایل اولیه بودن. در کجا؟ ابتدا در مناطق این سیبری و آسیای مرکزی، کم کم داریم مرور میکنیم، کم کم گسترش پیدا کردن در سراسر جهان، در بیشتر نقاط جهان، و تکنیک های خاص خودشون رو هم دارن. تفاوتشون با جادوگرها، مهمترین تفاوتشون اینه که میگن شمنها استاد به خلسه رفتنن. خلسه رو معمولا با یه سری اعمال تکراری انجام میدن، یک جور هیپنوتیک کردن، بعد معمولا سفر روح انجام میدن، یعنی پرواز میکنن، روحشون پرواز میکنه، حالا تکنیک های خاص خودش داره. اگر نگاه کنیم در مکاتب عرفانی رازورزی، می‌بینیم ریشه تمام این سفر روح و غیره و غیره و حتی خیلی از حرکت‌های مراقبه و غیره از همین حرکت‌های شمنی شروع میشه. یعنی اگر ما این رقص سمایی که دراویش انجام میدن رو اگر بخوایم ریشه‌شو بدونیم که کجا اومده، بریم پی بگیریم این مکتب از اون مکتب اون مکتب از اون مکتب، میرسیم به چی؟ میرسیم به همین مکاتب شمنی. این هوهویی که درویش ها میکشن یا حالا تو مکاتب راز ورزی که هر کدوم به طریقی، اینها نهایتش میاد به شمنیست میرسه. ما در قسمت بعد یه مقدار بیشتری در رابطه با شمنیست صحبت خواهیم کرد در اپیزود آینده، یه مقدار شرایط تاریخی پیدایش اینها رو از بعد نگاه روانشناسی علمی نگاه میکنیم، تکنیک های شمنی رو براتون خواهیم گفت و در نهایت میرسیم به معروف ترین شمنی که در قرن بیستم در موردش صحبت شده، یعنی دونخوان و مکتب شمنیسم تولتک رو بحث خواهیم کرد. فکر کنم تا همین حدی که الان صحبت کردم برای این قسمت کفایت کنه. و اما نوبت رسید به غزلخوانی از حافظ. این بار یک غزل معروف دیگر رو با هم دیگه خواهیم خوند و اطلاعات مختصری که من در مورد این غزل دارم رو براتون خواهم گفت بیت به بیت. اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. خب مهمترین صنعتی که تو این شعر به کار میره صنعت اغراقه، یعنی کسی که برای یک خال معشوق ترک شیرازی اشاره به هم دلبر ترک زبان داره هم معشوق، استعاره یک دلبر زیبا و زیبا هستش که حالا ترکای شیرازی ریشهشون رو حتی ما در غزلیات سعدی و حتی شعرهای پیش از اون هم میبینیم. یک اغراق قشنگی در اینجاست، میگه شهر سمرقند و بخارا که از شهرهای معروف و خیلی پر رونق اون زمان بودن رو حافظ تو این بیت میگه من به یک خال هندو. خال هندو، هندو منظور سیاهی خاله دیگه، چون هندی ها سیاه هستن، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یه سر این بیت اتفاقا یه سری حالا شوخی ها و طنازی هایی کردن، مثلا از جمله میگن که مثلا شاعری گفته که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. بعد میگه که اگر بخشم مال خیش بخشم، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. یا یه به سلالا افسانه دیگه هست، میگن که تیمور وقتی که اومد شیراز رو گرفت داشت رد میشد توی محلی، بهش گفتن که قربان این حافظه، حافظی که خب اون زمانم در جهان شهرت خودش پیدا کرده بود. صدا میکنه تیمور حافظ رو، میگه که ببینم تو هستی که گفتی که اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حافظم میگه بله قربان من این شعر رو گفتم. میگه مثلا مرده که یک لاغبا تو که چی نداری، چی رو به یه دونه خال دلبرت میخوای سمرقند و بخارا رو ببخشی؟ و حافظم در جوابش فوراً میگه با حاضر جوابی، میگه که خب از همین بذل و بخشش ها کردم که اینجوری فقیر شدم، چیزی برام نمونده. بعد میگه بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. ببین ما تو این شعر اولا خب یه حقیقتیه، شاید حافظ جوری حرف میزنه که انتساب به کفرش نکنن، یعنی اگه یقش رو بهش چسبن بگن یعنی چی؟ یعنی بهشت اینقدر خاره؟ میگه نه من گفتم تو جنت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا که محلهای معروفی توی محلهای مثلا زیبا و قشنگی بودن تو شیراز، اینا رو نخواهی یافتی. خب معلومه شیراز اینا رو داره، بهشت هم چیزای خودشو داره. اما جدا از این که بگذریم از این زیرکی حافظ، که بگذریم از این رندی حافظ که حالا بیشتر در رابطه با بحث رند صحبت خواهیم کرد، اون نگاه دم غنیمت شماری حافظ رو در اینجا میبینیم، نگاهی که از خیام گرفته. حافظ یک زمانی، یه مقطعی از عمرش بسیار تحت تاثیر خیام قرار میگیره، اما بعد از یه مدت این تأثیر تهنشین میشه، از بین نمیره درش، اما یه مقدار فراتر میره از اون نگاه خیامی. و این غزل از اون غزل هاست، یعنی از اون غزل های اوایل دوران حافظ نیست که کاملا تحت تأثیر خیامه، اما اون تهنشست خیامی رو در اندیشه حافظ مثلا تو همین بیت میتونیم ببینیم. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. لولیان منظور به معنی بی شرمه، کسی که مثلا خیلی شرم و حیا نداره، و اینجا اشاره به دلبری میکنه که دارن طنازی میکنن، خیلی هم پنهان نمیکنن تو این کار، و با عشوه هاشون چنان صبر از دل حافظ بردن. چجور بردن؟ تشبیه میکنه صبر بردن اونها رو از دل حافظ به جوری که ترک ها مغول ها اومدن یغما کردن و همه چیز رو از بردن، اینا هم صبر رو از دل حافظ عین اون ترکان خانه یغما رو بردن، عین اون رو بردن. ما تو این بیت یک بازی حروف خیلی زیبایی هم میبینیم، که اینجا که میگه فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، از اون بازی های حروف شه که حافظ میکنه، و تو این قضیه خیلی تحت تأثیر آموزه هایی که از قرآن گرفته، این خوش آهنگی شعر حافظ. باز در رو تو اینو هر کدوم بخوایم بحث کنیم خیلی طولانی میشه، میخوام بگذرم به مرور هی توی غزلیات بعدی هر دفعه تیکه ای پاره ای از این مباحث رو صحبت خواهیم کرد. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. یه ما هر چقدر به یار عشق بورزیم، عشقمون ناتمامه و یار نیازی به این به اصطلاح عشق ما نداره. ما عشق رو برای خودمون میورزیم و هیچ منتی بر یار نداریم، چون یار مستغنیه، غنا داره، نیاز به این نداره. همون جور که یک روی زیبا نیازی به خط و خال نداره، یار هم نیاز به عشق ما نداره. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. خب این یه نگاه شهودیه در اینجا میگه دیگه، یک اشاره به داستان یوسف و زلیخا هم میکنه و میگه از اون زیبایی یوسف فهمیدم، همین دیدم فهمیدم که یه روزی زلیخا به قول معروف کوس رسواییش رو بر سر کوی و برزن خواهن زد. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخارا. میگه لب شیرین سخن جواب تلخ بهش زیبنده است. اگه دشنام بگی و اگه نفرین، باز من دعات میگم که همین که یه چیزی پاسخ من دادی، حتی دشنام یا نفرین، این برای من زیباست، همین کفایت میکنه. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. جوانها پند پیر دانا رو دوست دارن، اما چه پندی؟ این پندی که میگم، حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این باز از اون اثرات خیامی، اون لاادری خیامی که در مقابل جهان میگه من نمیدونم چی هست، که چندین رباعی دقیقا خیام در این ارتباط داره، اینجا هم داره به نوعی اون پیردانا، شاید اشاره به همون خیامه، میگه کسی این راز دهر رو نمیتونه بشکافه. چون نمیتونی به راز دهر پیدا کنی، پس چی کن؟ پس این دم رو غنیمت بدون. حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو. و بیت آخر میگه غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. میگه غزل گفتی، در سفتی، جواهر سوراخ کردی، حالا این همچین چیز زیبایی که گفتی رو بیا و خوش بخوان حافظ، که البته میدونیم که حافظ صدای خوبی هم داشته، تا به ازای خوندن تو که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. این مجموعه فلکی ثریا رو شبیه گردنبند مروارید میدونه. شاهان قدیم، افراد ثروتمند، وقتی شعر زیبایی میشنیدن میخواستن صله بدن، پاداش بدن به شاعر، مثلا گردنبندشون رو باز میکردن مینداختن جلوی شاعر، میگفتن این هدیه به پاس اون شعر زیبایی که تو سرودی. در اینجا حافظ مقام خودش رو به این صورت بالا میاره. این از اون اغراق‌های بیت‌های آخر حافظه. میگه، خودش خطاب به خودش میگه، از خودش تعریف میکنه، میگه غزل گفتی جواهر سوراخ کردی، غزل نگفتی که، اومدی دور سفتی، حالا بیا بخون تا آسمان این گردنبند ثریا رو به عنوان پاداش، این مجموع فلکی ثریا رو بریزه به پای تو. یکی از زیبایی های کار حافظ این بیت های آخرشه، به خصوص جاهایی که به شکل شاعرانه و با اغراق های خیلی زیبا از کار خودش تعریف میکنه. مثلا توی بیتی میگه که فرشته ها دارن در ایوان آسمان شعرهای حافظ رو از بر میکنن. اینه دانش آموزا که راه میرن شعر از حفظ میکنن، میگه فرشته ها هم شعر منو رو ایوان آسمان دارن راه میرن و از حفظ میکنن. یا خیلی بیت های زیبایی که در آینده با هم خواهیم خوند. امیدوارم از این قسمت حافظ لذت برده باشید. در آموزش تمرین‌های رازورزی امروز میخوام یک تمرینی از دونخوان براتون بگم. در آینده به دونخوان خیلی بیشتر خواهیم پرداخت. برای اونهایی که نمیدونن میگم، دونخوان یه شمن سرخپوسته که یک به اصطلاح جوینده مکاتب رازورزی به نام کارلوس کاستاندا برای آموختن از این بلند میشه و میره به آمریکا و به حالا اون آمریکای لاتین و با این آشنا میشه و چند کتاب در رابطه با آموزش‌های می نویسه. اولین کتاب مجموعه هستش آموزش‌های دونخوان، طریق معرفت یاکی. من از قسمت اول این براتون یه قسمتی از کتاب میخونم. زمانی که کارلوس کاستاندا تلاش میکنه دونخوان بهش آموزش بده و اون از زیر این آموزش دادن در میرفته، قسمت رو از روی خود کتاب برای شما میخونم. بعد از ظهر جمعه را با دونخوان گذراندم. نوشته 1961. در ایوان جلوی خانه او نشسته بودیم و ساعت 7 بعد از ظهر بود که میخواستم بروم و تصمیم گرفتم یک بار دیگر درباره آموزش خود از او بپرسم. این پرسش تقریبا عادت شده بود و انتظار داشتم که باز همان را رد کند. سرانجام گفت که راهی هست و شروع به طرح آن کرد. خاطر نشان ساخت که من از نشستن روی زمین خیلی خسته شدم و کار خاصی که باید انجام دهم این است که مکانی، جایی، سیتیو را روی زمین بیابم که بنشینم و خسته نشوم. من در حالی که زانوانم را بغل کرده بودم روی زمین نشسته بودم و وقتی که گفت من خستم متوجه شدم پشتم درد می کند و کاملا تحلیل رفتم. صبر کردم تا منظورش را از جا شرح داد، اما او هیچ کوششی برای روشن کردن این نکته نکرد. فکر کردم شاید منظورش این بوده که باید جایم را عوض کنم. برخواستم و نزدیک او نشستم. به حرکتم ایراد گرفت و به وضوح تأکید کرد که جا یا مکان، یعنی محلی که آدم میتواند به طور طبیعی قوی و شاد باشد. اشاره به محلی که خودش نشسته بود کرد و گفت این جای اوست و اضافه کرد معمایی را مطرح کرده که باید توسط خود من و بی هیچ گونه مشورتی حل شود. آنچه او به عنوان مسئله مطرح کرده بود یقیناً معما بود. نمیدانستم چگونه شروع کنم، حتی نمیدانستم منظورش چیست. چند بار راهنمایی یا حداقل سرنخی خواستم تا بفهمم منظور از جایی که حس کنم قوی و شادم چیست. اصرار کردم و گفتم که واقعا نمیدانم منظورش چیست، به همین دلیل هم نمیتوانم مسئله را بفهمم. پیشنهاد کرد در اطراف ایوان قدم بزنم تا جای مورد نظر را پیدا کنم. برخواستم و شروع به قدم زدن روی ایوان کردم. حس کردم احمقم و جلوی او نشستم. هنوز تو این قسمت کتاب کاستاندا ایمان به دونخوان نیاورده به عنوان یک استاد. ناراحت شد و مرا متهم کرد که به حرفایش گوش نمیدهم و شاید هم قصد یادگیری ندارم. بعد از چند لحظه آرام شد و توضیح داد که هر نقطه‌ای مناسب نشستن و ماندن نیست و در محدوده ایوان فقط یک نقطه منحصر به فرد هست، نقطه‌ای که بهترین جا برای من است. وقتی میگیم هر چی سر جای خودش باید باشه، این بحث رو داریم. وظیفه من بود که آن نقطه رو از بقیه نقاط تشخیص دهم و در واقع طرح کلی این بود که میبایستی تمام جاهایی را که در دسترسم بود لمس کنم تا بتوانم بی هیچ تردیدی معلوم کنم که کدام یک درست است. دلیل آوردم و گفتم هرچند ایوان چندان بزرگ نیست، 4 در 2.5 متر، تعداد نقاط ممکن بیش از حد است و آزمودن تمام آنها وقت زیادی میگیرد به دلیل اینکه اندازه جا را معین نکرده. احتمالات بی نهایت است. چرا بحثم بیهوده بود. برخاست و عبوسانه به من هشدار داد که برای این کار ممکن است روزها وقت صرف کنم تا دریابم، ولی اگر معما را حل نکنم شاید او مرا ول کند چون دیگر چیزی برای گفتن به من ندارد. تأکید کرد که میداند جای من کجاست، پس نمیتوانم به او دروغ بگویم. گفت این تنها راهی است که میتواند تمایلم را برای یادگیری چیزی درباره آنچه میخواهم بدانم به من بیاموزد. افسود که هیچ چیزی در دنیای او مفت و مجانی نیست و آنچه باید آموخته شود لازمه‌اش طی طریقتی سخت است. فکر کردم که به قول معروف وظیفه یافتن جایگاهی شاد را بهانه کرده تا مرا از سر خود واکند، ولی با این حال برخواستم، شروع به قدم زدن و جلو عقب کردم. آسمان صاف بود و می توانستم همه چیز را در ایوان و در نزدیکی آن ببینم. بایستی 1 ساعتی را کم و بیش قدم زده باشم، اما اتفاقی که نقطه مورد نظر را معلوم کند نیفتاد. از قدم زدن خسته شدم و جای دیگر نشستم. بعد از چند لحظه جای دیگر و باز جای دیگر، تا عاقبت به شیوه نیمه سیستماتیک تقریبا همه جای ایوان را نشستم و آن را آزمودم. به میل خود سعی کردم تا تفاوت بین نقاط مختلف را حس کنم و دریابم، اما معیاری برای سنجش نداشتم. حس کردم وقتم را هدر می دهم، ولی به هر حال ماندم. دلیلم این بود که راهی طولانی را پشت سر نهادم تا بتوانم دونخوان را ببینم و واقعا نیز کار دیگری ندارم که انجام دهم. به پشت خوابیدم. دستهایم را مثل بالش زیر سر گذاشتم. بعد غلطیدم و مدتی روی شکم دراز کشیدم. این کار را در تمام ایوان انجام دادم. برای اولین بار به فکرم رسید که در مورد نشانهی مبهم گیج و درماندم. وقتی دوباره به پشت برگشتم حس کردم گرمتر شدم. دوباره غلطیدم و این بار در جهت مخالف این کار را انجام دادم. تمام طول ایوان را به این طریق طی کردم و صورتم را روی نقاط مختلف ایوان و در تمام مکانهایی که بار اول گذاشته بودم قرار دادم. همان احساس سرما و گرما به من دست داد که بستگی به وضعیتم داشت، ولی اختلافی بین نقاط مختلف نبود. پس از آن فکری به سرم زد که به نظرم عالی بود. جای خود دونخوان، بله، آنجا نشستم. بعد دراز کشیدم. ابتدا با صورت به طرف پایین دراز کشیدم، بعد به پشت، ولی آنجا هم مثل تمام جاهای دیگر بود. ایستادم، دیگر برایم کافی بود. میخواستم با دونخوان خداحافظی کنم، ولی از اینکه بیدارش کنم ناراحت بودم. به ساعتم نگریستم، 2 صبح بود. 6 ساعت تمام غلطیده بودم. در آن لحظه دونخوان بیرون آمد و به طرف بوته های اطراف خانه رفت. بعد برگشت و دم در ایستاد. افسرده بودم و میخواستم بد و بیراهی به او بگویم و بروم، ولی دیدم تقصیر او نیست. خودم خواستم به تمام این حرکت بیمعنی تندهم. به او گفتم که شکست خوردم، تمام شب را روی ایوان مثل احمقی غلطیدم و هنوز از چیستان او چیزی سر در نیاوردم. خندید و گفت این امر مایه تعجب او نیست، چرا که درست عمل نکردم، بایستی از چشمهایم استفاده کنم. این حرف درست بود. با این حال کاملا یقین داشتم که گفته بود اختلاف را حس کنم. این را به او گفتم، ولی او عقیده داشت که شخص میتواند از طریق چشمانش همه چیز را حس کند، ولی نه موقعی که مستقیماً به اشیا بنگرد. گفت آنجا که من مربوط است برای حل مسئله چاره‌ای ندارم جز آن که هر آنچه دارم استفاده کنم، یعنی از چشمهایم. و حالا دونخوان باز همینجور الباقی شب چند ساعت رو ادامه میده و حالا تکنیک هایی را طریق نگاه کردن میده که اینجا نمیخوام اطاله کلام میشه، تا میگه تصمیم گرفتم نقطه دیگری را بیازمایم. به سرعت روی زانوانم چرخیدم و میخواستم روی کتم بنشینم که ترس مرا فرا گرفت. بیشتر شبیه احساسی فیزیکی بود که چیزی به معدم فشار میآورد. پریدم و لحظه ای پس رفتم. موهای بدنم سیخ شد، پاهایم کاملا قص برداشت و بدنم به طرف جلو خم شد. بازوانم جلو رفت و انگشتانم همچون چنگال منقبض گشت. متوجه حالت عجیب خود شدم و ترسم فزونی یافت. بی اراده بازگشتم و روی صندلی نزدیک کفشم نشستم. از روی سنگ به کف ایوان غلتیدم. سعی کردم دریابم چه چیزی موجب این همه ترس در من شده است. فکر کردم باید به دلیل خستگی ناشی از تلاش‌هایم باشد. تقریبا صبح شده بود. احساس حماقت کردم و ناراحت شدم. با این حال توضیحی قانع کننده در مورد آنچه مرا ترسانده بود نداشتم و هنوز نفهمیده بودم که دونخوان از من چه می‌خواهد. تصمیم گرفتم آخرین تلاشم را بکنم. برخواستم و به آرامی به طرف جایی رفتم که با کتم آن را نشان کرده بودم. دوباره همان احساس ترس به من دست داد. این بار تلاش زیادی برای کنترل خود کردم. نشستم و سپس طوری زانو زدم که با صورت به طرف پایین دراز بکشم، ولی برخلاف میلم نتوانستم دراز بکشم. دستهایم را در مقابلم روی زمین گذاشتم. تنفسم تند شد. معده‌ام ناراحت. به وضوح وحشت داشتم و سعی میکردم فرار نکنم. فکر کردم شاید دونخوان مرا نگاه میکند. به آرامی به عقب به نقطه دیگری خزیدم و پشتم را به تخت سنگ دادم. میخواستم لحظه بیاسایم تا بتوانم حواسم را جمع کنم، اما خوابم برد. صدای صحبت و خنده دونخوان را بالای سرم شنیدم. بیدار شدم. گفت جایگاه را پیدا کردی. ابتدا نفهمیدم چه میگوید. دوباره به من اطمینان داد که جایی که خوابیدم همان نقطه مورد نظر است. برای اولین بار دوباره پرسید از دراز کشیدن در آنجا چه احساسی به من دست داده و گفتم که واقعا متوجه هیچ تفاوتی نشدم. از من خواست که احساسم را در آن لحظه با احساسی مقایسه کنم که در نقطه دیگری داشتم. برای نخستین بار دریافتم که احتمالاً نخواهم توانست ترس و تشویش شب گذشته را شرح دهم. او به شیوهی مبارزه طلبانه مرا ترغیب به نشستن در نقطه دیگر کرد. به دلایلی ناگفتنی از جای دیگر می ترسیدم و ننشستم. گفت فقط آدم احمق ممکن است متوجه چنین تفاوتی نشود. پرسیدم این دو مکان اسم خاصی هم دارند و گفت مکان مناسب سیکیو و جای نامناسب ادو نام دارد. حالا شاید من تلفظ را غلط بگم چون لاتین ننوشته تا بتونم بفهمم تلفظ درست چیه. گفت این دو مکان کلید آسایش شخصند، به خصوص برای کسی که به دنبال دانستن است. عمل ارزنده نشستن در جایگاه خود نیروی برتر می آفریند. از دیگر سو نقطه ادو آدم را ضعیف می کند، حتی می تواند موجب مرگ شخص را فراهم آورد. گفت انرژیم را که شب قبل در تلاش بیهوده هدر داده بودم با همان چرت مختصر در جایگاه هم دوباره به دست آوردم. دونخوان اینجا دو نقطه رو میگه وقتی که داره تمرین میگه، نقطه ای که نقطه مناسبه جای منه و جایی که جای من نیست. تو خونه خیلی وقت دیدید مثلا میگن اینجا جای فلانیه، بدون این که بدونیم چه علتی داره، شاید مثلا جای پدر مشخص باشه، بگیم آقا بالای سفره است، بالای میزه، نقطه مثلا برتریه، اما دقت کنید هر کسی جایی داره، حتی تو کلاسات و مدارس هر کسی جای خودش رو پیدا میکنه. خب این یه نظم سوری نیست، این چیزیه که افراد به مرور بدونه که خودشون بخوان هر کی یه جایگاه خاصی رو. خودتون تو خونه دقت کنید، مثلا هر کسی روی مبلی یک گوشه یک مثلا حالا پشتی میشینه، یک قسمت خاصی از خونه میشینه، حس آرامش داره تو اون خونه، تو اون نقطه. این یک آموزش راحت باید بتونید کم کم با تمرین کردن. وقتی به یک مکان ناشناخته میرید با یک نگاه جای خودتون رو پیدا کنید، نه این کاستان رو تمام شب، یک سالک، یک رهرو، بعد از یه مدت با یک نگاه در یک محل، تو یک مهمونی میره با یک نگاه میگه اینجا جای مناسب منه، تو یک اداره ای تو یک مکان غریبی میره میگه اینجا جای مناسب منه. حالا این جایگاه جایگاه پله اوله. تو پله عالی تر هر کسی تو زندگی باید جای خودش رو بدونه، جایگاه شغلی خودش، جایگاه اجتماعی خودش، بگه من جام اینه، من میخوام اینجا این نقطه قرار بگیرم در جهان هستی، تو این چرخه کائنات من در این نقطه و با این شمایل قرار بگیرم، اینجاست که من با جهان چفت و بستم جور میشه، اینجاست که من در قوی ترین نقطه خودم قرار میگیرم و بیشترین اقتدار رو خواهم داشت. یک اهرم رو فکر کنید یه چیزی رو میخواید بلند کنید، دیدید یه چوبی رو میذارن یا آهن رو میذارن زیرش که اونو بلند کنن، و حالا این چوب رو که میذارن یک قطع سنگی آجری زیر اون اهرم میذارن، اگه خیلی عقب بذارن اصلا اهرم بازوش کوتاه نمیتونه، خیلی جلو بذارن نمیتونه، قدرت نداره که اونو جابجا کنه به نوع دیگه ای. یک نقطه خاصه که باید این قرار بگیره، این جکی که دیدید زیر ماشین میذارن هر جایش که نمیشه جک بذاری، نقطه خاصیه. انسان هم یک اهرم‌هایی در اختیارش هست، اگر خودش رو در نقطه خاص قرار بده اون موقع میتونه بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه، کمترین آسیب رو ببینه، آسیب هایی که یک موقع تا انسان رو به جایگاه مرگ میبرن. خیلی اتفاقات تو زندگی افراد میفته، میبینید به علت اینکه در جایگاه درستش قرار نگرفته این میتونه، این حادثه منجر به ورشکستگیش میشه، منجر به بیماریش میشه، منجر به حتی مثلا یک اتفاقات بد، ضایعات بدی تو زندگیش میشه. باید یک رهرو با یک نگاه جای خودش پیدا کنه و اون لازمش آگاه بودن بر اینجا و اکنون خودشه، همونجوری تو مکتب ذهن میگفتیم، یعنی آگاه باشه که الان من کجا قرار دارم. چند روز پیش یک جایی رفتم، یک نفری، یک مسئولی تو اونجا تون با من صحبت کرد، من جوابشو ندادم. یه دوستی همراه من بود تعجب کرد، گفت چرا جوابشو ندادی؟ گفتم میدونی من داشتم فکر میکردم، چون میدونه من تحمل زیاد نمی کنم، زود جواب میدم، اما اونجا جوابشو ندادم. بهش گفتم میدونی چرا؟ چون احساس کردم من در اونجا جای غلطی قرار گرفتم، بیشتر داشتم فکر میکردم چیکار کنم دفعات بعد در یک همچین جایگاه غلطی قرار نگیرم. اون حادثه تبع اون بود، ادامه اون بود، بازخورد اون قرار گرفتن من در اون جای غلط بود. حالا اگر مثلا میخواستم کینه شخصی ببرزم باید دوتام جواب تند به اون طرف میگفتم و از عواقبش هم نمیترسیدم، اما از این مرحله گذشته بودم، بیشتر داشتم بررسی میکردم که چرا من در جایگاهی قرار گرفتم که تونستم این ضربه به من وارد شه. باید بیشتر مراقب جایگاهمون باشیم در زندگی، در مناسبات دوستانه و مناسبات شغلی و در هر جایی که هستیم یه خورده سر این جایگاه تعمق بیشتری کنید. خیلی نکته مهمی و بریم که به آخر اپیزود داریم میرسیم. برای اختتامی این اپیزود تصمیم گرفتم یه سه تا قطعه از کتاب اسوار سفر بخونم، چرا که خوشبختانه این کتاب مجوز گرفت و به زودی انشالله تو اپیزودهای بعدی طریق دسترسیشو برای کسی که میخوان کتاب رو تهیه کنن خواهم گفت. اولین قسمت در رابطه با فارسه و حالا زمانی که اینو گفتم خوشسالی های اون زمان استان فارس بوده، بی مناسبت هم نیست با این مباحث زاینده. فارس محالو خشکیده بختگان نیست، تشک خشکیده پریشان نیست، تمام دریاچه های این خاک یک یک می خشکند و افسوس، هیچ کس دیگر دعایی نمی خواند تا این سرزمین را از خشکسالی و دروغ رهایی بخشد، از خشکسالی و دروغ. اشتهارد پیرترین کلاغ جهان بر بلندای شاخ چناری خشک آواز می‌خواند و زمین سخت بایر و تهی است. روی دیوار گلی کاروان سرای نیمه ویران نوشته است حق به حقدار می‌رسد، اما نه به این زود. و آخرین قطعه قطعه بسیار کوتاهه، میگه پندار نیمیش در سفر است هنوز، مرد جانباز. و خب با این قطعه یادی کنیم از دوستان عزیز جانبازی که الان برای خواستهاشون تجمع کردم. من خودم جانبازم، البته نیمیم نه، جانباز 25%، جانباز اعصاب و روان، و امیدوارم مسئولین به خواسته دوستان ما توجه کنن و به چیزی که حقشونه برسن. من هم بد نیست اینجا بگم که همین جانبازی اعصاب و روانم منو بیشتر هول داد به سمت حکمت‌های کهن و آرامشی که در این حکمت‌ها نهفته است و واقعا درس‌های مفید و خوبی گرفتم و خیلی به آرامش من کمک کرد. به آخر اپیزود رسیدیم، امیدوارم دوستان ما رو با دوستان خودشون در اشتراک بذارن، در فضای مجازی، در ملاقات‌های روبرو به هم دیگه معرفی کنن و این بالاترین حمایتیه که میتونید از این پادکست با داشته باشید. دیگه صحبتی نمونده، پس سخن کوتاه باید و سلام.